جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نغمی ماندم هم به ابی ام تل امی، گویی هیچ نهمی به دلم بوده نغمی به ابی ام تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 372 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام عوامل استحکام دین و دنیا رو چهار چیز معرفی میکنه. یعنی برای اینکه یک جامعه الهی، یک جامعه توحیدی، یک جامعه ولایی در همون مسیر درست خودش مستقیم و مستحکم پیش بره و دچار انحراف و انحطاط نشه، چهار شرط بیان میکنن. بعد رابطه اینها رو دو به دو با هم بیان میفهمن. اول اینکه عالمان و دانایان از آموختن علمشون به جامعه استنکاف و خودداری نکنن. دوم اینکه جاهلان هم از یاد گرفتن دانش و معرفت از عالمان و دانایان خودداری نکنن. البته اینجا این نکته مهمتره که عالمان به اونچه که میدانند عمل کنند. اگر عمل کردن، جاهلان و نادانها قشنگی و زیبایی و مؤثر بودن این علم رو که در عمل دیدن علاقمند میشن، مایل میشن که این علم رو بیاموزن. دوم این که کسانی که خدا به اونها از نظر مالی لطف کرده، گشایش داده، ثروت داده، از این که به فقرا رسیدگی بکنن کوتاهی نکنن. و چهارم این که فقرا دنیاشون رو به دینشون رو به دنیا نفروشن. که حالا یه رابطه و نسبتی هم بین این دوتایی ها برقرار میکنن که براتون میخوان.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 372 خطاب به جابر ابن عبدالله انصاری چنین میفرمایند: ای جابر، استواری دین و دنیا به چهار چیز است: عالمی که به علم خود عمل کند و جاهلی که از آموختن سر باز نزند و بخشنده‌ای که در بخشش بخل نورزد و فقیری که آخرت خود را به دنیا نفروشد. پس هرگاه عالم علم خود را تباه کند، نادان به آموختن روی نیاورد. هرگاه بی نیاز در بخشش بخل ورزد، توحیده است آخرت خیش را به دنیا فروشد. ای جابر، کسی که نعمتهای فراوان خدا به او روی کرد، نیازهای فراوان مردم نیز به او روی آورد پس اگر صاحب نعمتی حقوق واجب الهی را بپردازد، خداوند نعمتها را بر او جاودانه سازد. وان کس که حقوق واجب الهی در نعمتها را نپردازد، خداوند آن را به زوال و نابودی کشاند.
این فرمایش را حضرت به جابر بن عبدالله انصاری فرمود. فرمود: یا جابر، قوام الدین و دنیا به اربعه. ای جابر بن عبدالله انصاری، قوام و استحکام دین و دنیا به چهار رکن بستگی دارد. یک، عالم مستعمل علمه، دانایی که به علم خودش عمل میکنه. دو، و جاهل لا یستنکف ان یتعلم، و دوم، جاهلی که از یاد گرفتن استنکاف و خودداری نمیکنه. سوم، و جواد لا یبخل به معروفه. سوم، اون ثروتمند بخشنده است که بخل نمیورزه از این کار خوب خودش. و چهارم، و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. چهارم، فقیری است که به بهانه فقر آخرت خودشو به دنیا نمیفروشه. حالا ارتباط این چهارتا رو به هم که مجموعاً دین و دنیای جامعه رو حفظ میکنه این گونه توضیح میده: فاذا ضیع العالم علمه استنکف الجاهل ان یتعلم. وقتی دانایان، وقتی آگاهان به اونچه که میدانند عمل نمیکنند، اون موقع جاهل میگه آقا وقتی علمی دارند خودشون عمل نمیکنند، پس معلومه این علم ارزش نداره یاد گرفتنش. پس جاهل از یاد گرفتن اون علم استنکاف میکنه، چون ثمره خروجی عملیش رو نمیبینه. ببینه چه فایده ای نداره، اینا فقط اسم یدک میکشن و عمل بهش نمیکنه. جاهل هم میگه که خب چیزی که به درد نمیخوره من چرا برم یاد بگیرم.
نهج البلاغه پنجره‌ای است به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
بعد می‌فهمد: و اذا بخل الغنی به معروفه باع الفقیر آخرته به دنیا. وقتی هم که انسان دارا از اون بخشیدن اون چی که در راه خدا باید ببخشه بخل نشون بده، فقیر در تنگنا قرار میگیره، اون موقع فقیر میره آخرتش رو، شرفش رو، عزتش رو، پاکدامنیش رو میفروشه که دنیاش بتونه رتق و فتق بکنه. خب از اینجا یه نکته جالب در میاد. یک، حداقل از این حکمت برمیاد بخشی از جهالت جامعه به خاطر عمل نکردن دانایان به علمشون. چون نگاه میکنم میگم خب خیلی خوب، ما خب بریم این علم رو یاد بگیریم، تازه اول مسیری هستیم که این دانایان و عالمان سالها رفتن. خب اینا که با آخرش رسیدن اینجوری زندگی میکنن، خودشون عمل نمیکنن، من برای چه راهی رو برم که پایانش اینه؟ پس عمل عالمان و آگاهان و دانایان جامعه میتونه تعیین کنه که جاهلان تشویق بشن برن علم رو بیاموزن، یا بی رغبت بشن بگن وقتی فایده برای خودشون نداره برای چی ما بریم وقت بزنیم. دو، بخل انسانهای غنی و ثروتمند عامل آلوده شدن و فساد بخشی از فقراست. اگر اونها حق فقرا رو که در مالشون خدا قرار داده میپرداختن، خیلی از این فسادها پیش نمیومد. چون فقرا همه که تقوای بالا ندارن، وقتی ضعیف و ایمان باشن، وقتی فشار تو زندگیشون زیاد بشه، و وقتی شرمنده زن و بچه بشن، وقتی تو حد اقل رو گرفتار بشن، شیطان به ذهنشون راه های نامشروع مثل قاچاق و اعتیاد و نشر فساد و امثال این رو میاره. اون موقع چون همه دارای اون تقوای بالا نیستن، خیلی هاشون آلوده میشن به فساد و افساد، هم خودشون ممکنه فاسد بشن، هم برای پول در آوردن کاری بکنن دیگران فاسد بشن، آخرتشون رو به دنیا میفروشن. پس تقصیر کیاست؟ تقصیر اون بنی است که بخل بیورزه.
یک، 6، 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
روایتی از گذشته تا امروز.
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ، روایتی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران بزرگه. امروز هفتم بهمن ماه و قراره که ماجرای هفتم بهمن سال 57 رو براتون روایت کنم. شاه چند روزی میشد که از ایران رفته بود. همه منتظر برگشتن امام خمینی بودن و خیابونا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای شلوغ شده بود. شاپور بختیار در 4 بهمن دستور میده که فرودگاه‌ها رو ببندن. مهرآباد پر از نیروهای ارتش میشه و مردم پر جمعیت به خیابونا میان. خب اگه امام نمیتونست برگرده، کلی سوال در مورد آینده انقلاب در ذهن مردم شکل میگرفت. پس باید چیکار میکرد؟ درست توی همین شرایط یه اتفاق مهم افتاد که ورقا یه جورایی برگردوند. اعلام تحسن روحانیون در دانشگاه تهران، یه حرکتی که باعث شد فشار رو روی دولت بختیار بیشتر کنه و زمینه برگشتن امام فراهم شه. ماجرا از این قرار بود که برخی از روحانیون که در اوایل بهمن 57 از سراسر کشور برای استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه راهی تهران شده بودند، در هفتم بهمن 57 در مدرسه رفاه دور هم جمع شدند و در اعتراض به ممانعت بختیار از ورود امام به ایران، تصمیم به تحصن در مسجد دانشگاه تهران گرفتند. اما حجت الاسلام سید حسن طاهری خرم‌آبادی، یکی از روحانیونی که تو این تحصن حضور داشته، در خاطرات خودش از تحصن روحانیون اینجوری میگه: در میان روحانیون نظریه تحصن در دانشگاه تهران طرفدار بیشتری داشت و بنده به اتفاق آقایان مطهری، خامنه‌ای، ربانی املشی، ربانی شیرازی و گروهی دیگر با مینیبوس راهی دانشگاه شدیم و اول صبح آنجا بودیم. وقتی وارد دانشگاه تهران شدیم، 20 نفر از دانشجویان که از تحصن ما آگاه شده بودند در آنجا حاضر شدند. تصورشو بکنید، ترکیب عجیبی بود. دانشگاه نماد علم و روشنفکری حالا به سنگر انقلاب تبدیل شده بود، اون هم به دست روحانیونی که تا قبل از این کمتر کسی فکر میکرد که یه روز وارد میدون سیاست بشن. این خبر که پیچید، مردم هم به دانشگاه هجوم آوردن. در و دیوار دانشگاه پر شد از آدمایی که اومده بودن از روحانیا حمایت کنن. شعارها بلند شد، اعلامیه‌ها پخش شد و کم کم دانشگاه تهران تبدیل شد به یه نقطه مرکزی برای انقلاب. دکتر محمد رضا دهدست، استاد دانشگاه
تهران، و انتخاب این محل برای تحصن به دو جهت بود. اول اون تقدس محل علم و دانش بود دوم این بود که دانشگاه تهران یکی از محورهای خیزش مردم انقلابی تهران محسوب می شده. بعضیا گفتن در بعضی مستندات که تعداد علمایی که تحصن کردند در دانشگاه تهران یه چیزی حدود 80 و چند عالم بوده، بعضیا بیش از این رو گفتن. به نظر میرسه که از جامعه روحانیت تهران، به خصوص جامعه روحانیت غرب تهران و جامعه روحانیت شهرستان ری، این دوتا پررنگتر در این تحصن شرکت کرده بودند و علمای بزرگی در ابتدای تحصن صحبت کردند در دانشگاه تهران. مرحوم شهید بهشتی که از معروفترین سخنرانان این تحصن بودن، اولین سخنران در میان جمع این علما آمدن به دانشگاه تهران و در سخنانشون دو نکته رو از اهداف این تحصن برشمردن. یکی فرمودن که تحصن علما برای این است که حاکمیت پهلوی و طرفداران اون به خاطر این خونریزی هایی که کردن و ستمی که به مردم روا داشتن باید تقاص پس بدن و تمام عوامل کشتار مردم باید محاکمه بشن. و مورد دومی که ایشون در سخنانشون بیان می کنن این است که روحانیون به عنوان پیشروان حرکت انقلابی مطرح هستند. اونا دارن به مردم اعلام میکنن با این کارشون که ما جلودار این خطرات هستیم.
از یه اتفاق جالبم براتون بگم، اونم در شب اولی که این تحصن انجام شد. این واقعه رو از زبان یکی از کسایی که اونجا بوده تعریف میکنم براتون. اول اینو بگم که هوا بارونی بود. دوم این که در یک طرف روی یه پارچه بزرگ نوشته شده بود هدف جمهوری اسلامی و در یه طرف دیگه جمعیت هم روی یه پارچه نوشته شده بود تحصن جامعه روحانیت مبارز ایران در مسجد دانشگاه به عنوان اعتراض به جلوگیری از بازگشت امام خمینی به میان ملت. این وسط بحثایی هم بین تفکرات مختلف انقلابی شکل گرفت، یعنی یه سری مباحثه ها شد، اختلاف نظرهایی وجود داشت و هر کسی نظرشو داشت اونجا بیان میکرد. حالا در این میان یه پیرمردی به یه روحانی جوونی میگه بحث نکنید، الان 1500 تا ساواکی میون ما انداختن تا تفرقه ایجاد کنن، اگه ما الان بحث و مشاجره کنیم دچار عاقبتی مثل 28 مرداد 32 میشیم. حالا اینکه این پیرمرد کی بوده و سمتش چی بوده اصلا مشخص نیست. خب همونطور که گفتم اون شب بارندگی بوده و صدها نفری که تو دانشگاه بودن زیر بارون نشسته بودن و یه حرکت جالب دیگه هم اون شب اتفاق میفته. اون حرکت چی بوده؟ اونم این که اون صدها نفری که زیر بارون بودن با همدیگه سرود میخوندن. متن سرود این بود: ای ملت ما با هم متحد میشویم. وقتی اینو میخونن دستاشونو میارن بالای سرشون، شروع میکنن به دست زدن و ادامه میدن، یعنی ادامه شعارشون این میشه که تا برکنیم ریشه استعمار، درود 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 بر خمینی. این تحصن خیلی جدی شد. بختیارم انتظار نداشت که این تحصن اینقدر جدی بشه. اولش فکر میکرد یه حرکت نمادینه و بعد از یکی دو روز تموم میشه، اما دید که نه، ماجرا اینجوریام نیست. هر روز روحانیون بیشتری به تحصن اضافه میشن، مردم هم هر لحظه دارن بیشتر میشن و حالا همه منتظر یه چیزن: باز شدن فرودگاه و برگشتن امام. تحصن روحانیون ضربه رو به دولت بختیار زد. این حرکت یه پیام روشن داشت، دیگه کسی این دولت رو قبول نداره. فشارا اونقدر زیاد شد که فقط چند روز بعد، یعنی 9 بهمن، بختیار مجبور شد فرودگاه رو باز کنه. با تصمیمی که در 7 بهمن 57 گرفته شد، دانشگاه تهران تبدیل به یه نماد شد، نمادی از اتحاد دین و مردم، از ایستادگی و اعتراض و از آخرین نفسهای رژیمی که دیگه راه فراری نداشت. تحصن تموم شد، بختیار عقب نشست و امام برگشت. و این وسط تاریخ یه صفحه جدید به خودش اضافه کرد، صفحه‌ای که هنوز هم توی ذهن خیلیا زنده است. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ روایت کوتاهی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون رو شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام پروردگار مهربان، سلام، روز بخیر. برنامه نموداره که از رادیو ایران میشنوید. در روز سه‌شنبه هفتم بهمن ماه 1404 هجری شمسی برابر با 27 ژانویه 2026 میلادی و هفتم ماه شعبان 1447 هجری قمری، من فیروزه آدابی از شما دعوت میکنم تا ساعت 11 با مجله اقتصادی نمودار همراه ما باشید در رادیو ایران به همراه همکارم احمد نعیمی. دیروز درباره کالابرگ با شما صحبت کردیم و به خاطر سوالات زیاد شما امروز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت و این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. ضمن اینکه درباره افتتاح پروژه نهضت ملی مسکن هم با شما گفتگو خواهیم کرد و بخشایی رو تقدیمتون می‌کنیم. اما طبق قول و قرار همیشگیمون، پویش همت یعنی حامیان مردمی تولید فراموش نشه. در این برنامه چند وقتی که این پویش رو شروع کردیم و مخاطب این پویش شما هستید که سرمایه‌ای دارید و می‌خواید در بخش تولید سرمایه گذاری کنید، اما نمی‌دونید که در کدوم بخش باید این کار انجام بشه، و یا شمایی که تولید کننده هستید و نیاز به سرمایه دارید. فقط کافیه که شما با 30900 در ارتباط باشید و شماره تلفن خودتون رو بگذارید. همکاران من امکان تعامل شما عزیزان رو با تولید کنندگان و با سرمایه داران فراهم میکنند. اما لطفاً لطفاً به این نکته هم توجه کنید که در این پویش قصد ما معرفی شما عزیزان به همدیگه است و مسائل حقوقی این مسائل با خود شماست. ضمن اینکه دوستان ما در این برنامه پیگیر روند ارتباطی و همکاری شما عزیزان در حوزه سرمایه گذاری و تولید هستند و نتایج رو از طریق همین برنامه یعنی نمودار در قالب پویش همت اعلام خواهیم کرد. در حالی که ساعت 10:25 است بریم سراغ عناوین خبرهایی که امروز در برنامه نمودار به اونها میپردازیم. پرداخت وام خرید لاستیک به رانندگان کامیون از هفته آینده، ساماندهی مصارف بهینه‌سازی ارزی تلفن همراه، 231.5 همت وام ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا ششم بهمن 1404، افزایش حمل و نقل خارجی در شبکه ریلی به اندازه 10%، تعیین تکلیف مطالبات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی، واکسیناسیون رایگان دامهای روستایی و عشایری و صادرات پیاز مازاد بر مصرف. سلام میکنم به همکار خوبم آقای احمد نعیمی، روز بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم آدابی، سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، روز همگی بخیر باشه.
بریم سراغ بازار سرمایه.
بازار بورس دو روز متفاوت و پرنوسان و پشت سر گذاشت.
توی این 7-8 ماهه چه اتفاق خوبی افتاده یا نیفتاده؟
خدا رو شکر بازار بورس رو به رشد،
چه خوب،
شاخص کل نزدیک به 18000 واحد افزایش پیدا کرده و ارتفاع اون به عدد 3,333,000 واحد رسیده.
تازه ترین اتفاقها در حوزه بورس را با نمودار ما بسنجید.
کارشناس بازار سرمایه آقای حاجی بند، سلام، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز، روز همگی بخیر.
متشکرم، بفرمایید آقای حاجی بند.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید بازار سرمایه متاسفانه از ابتدای هفته تا به الان روند منفی رو در پیش گرفته. تقریبا میتونیم بگیم که در 4 روز معاملاتی پیاپی با احتساب امروز شاخص بورس هر روز بیش از 100,000 واحد افت کرده و افت بیش از 400,000 واحدی رو به سر رسونده. یک کف حمایتی خیلی قدرتمندی شاخص بورس رو ارتفاع 4 میلیون واحد داره که فعلا این رو حفظ کرده. در ابتدای معاملات امروز ما دیدیم شاخص بورس بیش از 110,000 واحد افت کرده بود که یه مقدار به لطف بهبود معاملات در گروه پالایشی و پتروشیمی،
بله،
این افت تا یه حدودی جبران شده. الان که ما داریم صحبت می‌کنیم تقریبا شاخص بورس رو ارتفاع 4,010,000 واحد داره معامله میشه، 105,000 واحد افت کرده. شاخص کل هموز و بقیه شاخص‌ها متأسفانه روند منفی رو دارن. شاخص کل هموز 2% بیش از 2% افت کرده. در فربور شاخص این بازار افت تقریبا 800 واحدی رو به سر رسونده و مشاهده این هستیم که صفهای فروش ترازوش در کفش سنگینی بیشتری رو شاهد هستیم نسبت به عرضه. امیدواریم که در حال یه مقدار این حواشی و شایعات به ویژه در مورد اخبار سیاسی بین الملل تا یه حدودی کاهش پیدا کنه. البته این رو هم بگیم که خب بازار سرمایه رشد خوبی هم تجربه کرده بود، شاید فعلا داره از این فرصت به عنوان بهونه‌ای برای اصلاح استفاده میکنه و امیدواریم که شاهد این باشیم که روند معاملات امروز و فردا بهبود پیدا کنه و بازار سرمایه به حالت متعادل برگرده.
خیلی متشکرم آقای حاجی بند، سپاس از شما، باهاتون خدافظی میکنم در بخش بازار سرمایه برنامه نمودار.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با